بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول بلا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المآب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات و بینات سوره شریفه رعد را تقدیم می‌داریم. ملاحظه فرمودید در آیات دیشب که خداوند سبحان بعد از بیان حقایق بسیار لطیفی از ابعاد متفاوت توحید در شریعت و طبیعت، آنگاه اشاره فرمود به مقایسه بسیار زیبایی در آیه‌ای که خواندیم، قل من رب السماوات و الارض، ابتداء دعوت به ربوبیت و پروردگاری حضرت خود فرمود و اینکه انسان‌هایی ممکن است از این مسیر فارغ بشند، دست به سوی غیر خداوند و پروردگاری و تدبیر غیر ذات حق در این وجود و هستی دراز کنند. مقایسه فرمود این دو رو، مسیر پروردگاری، ایمان به ربوبیت خداوند و در سایه تربیت الهی قرار گرفتن رو، با غیر این مسیر، به ظلمت و نور، به بینایی و نابینایی. نمیخوام تکرار ارائه کنم. بعد برای تثبیت و روشنی بهتر مطلب، این امر معقول فراحسی رو در قالب یه مثال حسی ملموس حضرت پروردگار بازگو فرمود که انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان میفرستد آب را، اونگاه فسالت اودیتون به قدرها، هر وادی و هر مسیری و به اصطلاح دره‌ای بگوییم، هر شیبی به مقداری که ظرفیت دارد آب رو در خودش جذب می کند، فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل و زبدن رابیا. اما هنگامی که آب حرکت می کند، روی این آب چرخ ها میاد، زبد میاد، اوج هم می گیرد، ارتفاع هم دارد، خودش رو هم نشان می دهد، این خاشاک و کف های روی آب. اما ادامه می کند این جریان، سیر آب در مسیر خودش میره تا اون منافع لازمش رو برای انسانها برسوند، ولی در حین مسیر و جریان این زبدها، اینها جفا میشن، اینها از بین میرن، این سو اون سو پراکنده میشن، ترد میشن، نابود. فاما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آنی که انتفاع برای انسانها دارد و اون جریان حقیقی آب است که زندگی با او عجین شده است، درنگ می کند، باقی می ماند و انسان ها منتفع می شود. و کذالک، و این چنین خداوند مثال حق و باطل را مطرح می کند. 10 نکته رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم که وجوه شبهی بود که ذات حق و نکاتی بود که قابل استفاده از مجموعه این تمثیل الهی بود. دیگه من تکرار نمی کنم، اگر بنا با بازگو کردن مطالب دیشب باشد، بازی وقتی رو باید بگذرونیم به تکرار و ارجاع میدم به حافظه عزیزانی که در انجمن بودند و عمده دوستان عزیز، و مطالبی که باز هم انشاءالله لابلای بحث امشب مجبوریم استنادها و استشهادهایی به اون داشته باشیم. به دنبال این نکته، ذات حق فرمود للذین استجابوا لربهم الحسنى، برای اون کسانی که استجابت میکنند به پروردگارشون، یعنی همان ربوبیت پروردگار را و تربیت الهی رو میپذیرند و وجودشون را آماده میکنند که هنگامی که نازل شد اون باران رحمت و هدایت و نورانیت الهی، پاسخ مثبت بدن، جانشون رو و عودیه وجودشون رو مهیا می کنن، وسعت می دن به وجودشون که بتوانند از این نزول خیر و حق و از این نورانیت و هدایت سهم بیشتری در شرنگ جانشون بریزند و خودشون رو سیراب کنند و آتش وجود رو پاسخ بدند. للذین استجابوا لربهم، اونهایی که استجابت می کنن بر پروردگارشون، برای اونها الحسناست. الحسنا نیکویست، پسندیدگیست، شایستگیست، نیکیست. برای توضیح مطلب و اون چه ذات حق مطرح میکند و بعد قسم دوم، والذین لم یستجیبو، اما اونهایی که پاسخ نمیدن، جوابی نمیدهند به هدایت الهی، به اون حقانیتی که خداوند نازل میکند برای انسانها که مثالش رو گفتیم. لو ان لهم، من ترجمه کنم بعد توضیح بدم، لو ان لهم، اگر برای آنها باشد، ما فی الارض جمیعا، هر آنچه در زمین است، یعنی تمام موجودی زمین و ثروتها و ذخایر زمین، و مثله معه، و اگر به همین مقدار هم باز کنار اون باشد، یعنی به همین مقدار سرمایه های زمین، یه سرمایه معادل این هم زمیمه و انضمام به این بشه، لفت دوبه، و اینها بتوانند این رو نقدینگی کنند، بتونن این رو در قالب فدیه، گاه میگید جزاء نقدی مجازات رو تبدیل به نقدینگی میکنن، جزاء نقدیش میکنن، بتوانند اینها این رو قالب در قالب نقدینگی کنند و در قبال پاسخ مثبت ندادنشون به خداوند این رو بها بدن، بگن ما پاسخت نمیدیم، اما اینم پول، اگر بناس ما مشکلی پیش بیاید برای ما نیاید، حاضریم جزای نقدی بپردازیم. لفت دوبه هیچ فائده نمی کند، پاسخ حذف شده، یعنی دیگه اولئک لهم سوء الحساب، چنین انسان هایی که پاسخ نمی دهند، سوء حساب الهی در انتظار این هاست، مأوای ایشان جهنم است و بد جایگاهی است که برای خودشون مهاد کردن، مهیا کردن و آماده کردن. برمی گردم به اول سخن، والذین استجابوا لربهم، استجابت عزیزان از ماده جواب می آید، جواب جوابه است، خود لغت جوابه فعل آن به معنای بریدن و قطع کردن است. جواب را که جواب میگوین، چون کسی شما را صدا میزند، پاسخ میدهید، میگید بله، دیگه تکرار نمی کند، یعنی صدا زدن اون چی میشه؟ قطع میشه، لذا جواب را جواب میگوییم. حالا این فعل جواب، این مصدر جواب و فعل جوابه، هنگامی که به باب استفعال میره، استجابه میشود، به معنای به شدت و به اشتیاق و به جدیت پاسخ دادن که حاجتی به صدا زدن دوباره نباشد. فرمود للذین استجابوا لربهم، اونها که استجابت میکنن دعوت خدا را، اونها که هنگامی که ذات حق صدا میزند اونها را، میگوید یا عبادی الذین، بندگان من که چنین و چنانید، خطاب میکند به اینها را از زبان پیامبرانش، عبد الله میگوید اینها را به مسیر عبودیت دعوت میکند، اینها منادی خدا رو و دعوت خدا رو میشنوند و استجابت میکنند. پس استجابت مشخص شد، یعنی اینها با اشتیاق و میل پاسخ مثبت میدن، جواب میدن و لبیک میگویند به فراخوان خداوند و دل به ایمان و هدایت الهی میسپارند. حالا اینها چی میشه براشون؟ الان در ادامه میخوانیم. من این نکته را عرض میکنم که به لطافت در تفسیر میبینیم که ذات حق این استجابت رو هم به خودش نسبت میده، هم به بندگانش. یعنی از یه طرف انسانها هستن که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، مردم استجابت کنید ندا و دعوت خدا و پیامبران را. چرا؟ چون اینها شما را فرا میخوانند، دعوت میکنند به چیزی که لما یوهی کم، چون حیات واقعی تو دعوت این هاست، لهو دعوت الحق، دو شب قبل خوندیم، دعوت و فراخوان حقیقی از سوی خداست. دیگران که میخوانند انسان رو به راه نمیبرند، به چاه میبرند، به هدف نمیرسانند، به تحیر میرسانند، آب به کام انسان نمیدن، تشنگی انسان رو فزون میکنند، چون شناختی از انسان ندارند و نمیدانند این موجود چیست و راه سعادت اون کدام است. این یه استجابت است، اما از اون طرف خدا هم استجابت میکند بندگانش را، یعنی ادعونی استجب لکم، خدا هم استجاب با همین فعل، با همین مصدر استفعال، ادعونی استجب لکم، بخوانید من را، من استجابت میکنم، من میخوانم شما مرا استجابت میکنید، شما بخوانید، من شما را استجابت میکنم. بسیار لطیف و زیباست این نکته. و ملاحظه میکنید عزیزان چه اینجا چه در افعال دیگری در قرآن داریم که ذات حق بنا دارد ارتباط خودش رو با بندگانش در یک قالب تعامل و ارتباط زنده پویای دو سویه معرفی کند به بندگانش. هنگامی که اشاره میکند فذکرونی اذکرکم، مرا ذکر کنید، در یاد من باشید، ما هم در یاد شما هستیم. اگر در هوایت بیقرارم روز و شب، از اون طرف هم باز در هوای ماست حضرت پروردگار. فذکرونی اذکرکم. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، میرسیم به این بحث امشب. وفا کنید به تعهداتی که با من دارید، من وفا میکنم به تعهدات و پیمانم با شما. ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکند. اگر روی گرداندید ان اتم ادنا، ما هم روی برمیگردانیم از شما. اگر استجابت کنید ما هم استجابت میکنیم شما را. یه ارتباط پویای به تعبیری داینامیک متحرک زنده جدی رو خداوند سبحان بین خودش و بین بندگانش در قرآن به تصویر میکشد و معرفی میکند. اینجا فرمود للذین استجابوا لربهم، اونهایی که خدا رو استجابت میکنن و به منادیان حق، به دعوت خدا، به تعالیم الهی، به تربیت ذات حق پاسخ میدن، امر خدا را و حکم خدا را بر چشم میگذارند، شریعت الهی رو میپویند، میپذیرند و در این وادی با پاسخ مثبت حرکت میکنند. للذین استجابوا لربهم الحسنا، برای اینها الحسناست. خیلی موجز و زیبا خداوند مطلب رو مطرح میکنند. کلمه الحسنا گفتیم از ماده حسن میآید، نیکویی، اما این صفت یه موصوف محذوف داره، یعنی عدت الحسنا، جزاء الحسنا، میتونه یه موصوفهایی داشته باشه از این جنس، وعده حسنای الهی، جزای حسنای الهی، عملکرد حسنای الهی برای این هاست. همینی که عرض کردم، یعنی پاسخ دو سویه است. استجابت کنید، به تمام معنا استجابت میکنیم و پاسخ شما رو خواهیم داد به بهترین شکل ممکن و شایستگی لازم رو برای شما خداوند در این پاسخگوییتون رقم میزنه و جوابتون میده. للذین استجابوا لربهم الحسنا، این قسم اول. اما گروه دوم، حالا اینها رو میرسیم، توضیح میده خداوند. والذین لم یستجیبوا له، اگر اجالتا فقط همین جمله رو عرض کنم، ببینید پاسخ مثبت به خداوند دادن یعنی چه؟ یعنی پذیرفتن آیین الهی و هدایت الهی و بر منوال و مسیر اون حرکت کردن. نتیجه اون چی میشه؟ من عمل صالحا من ذکر او انثا فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون. این جوابیه که خداوند میگه، حسنا اینه، این آیه از پاسخش. کسانی که میپذیرند دعوت الهی رو و بر اساس اون ایمان و باور عمل میکنند، بر اساس اون دعوت عمل شایسته انجام میدن، زن یا مرد، هیچ تفاوتی نمی کند، سنخیت و جنسیت در اینجا نیست. من عمل صالحا من ذکر او انثا فلنحینه، ما بهش یه حیات فوق العاده میدیم. تو همین زندگی دنیا یه سطح برتری از مفاهیم حیات، لذت حیات و زندگی دیگری رو براش رقم میزنیم که اسم اون حیات طیبه است. خیلی زندگی پاکیزه و شایسته است و قابل لذت و حسناست. ولنجزینهم، این مال دنیاست، و جزاء اون رو و پاداش اون رو میدهیم. ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، در جهان آخرت به بالاترین و بهترین حد ممکن جزای چنین انسانی رو هم خواهیم داد. به احسن ما کانوا یعملون، این میشه پاسخ الحسنایی که خداوند سبحان در اینجا میگه، در این آیه و آیات دیگر مشخص میکند و روشن. اما گروه بعدی، والذین لم یستجیبوا، حالا اگر نشود سلبش رو هم خدا مطرح میکنن، اونهایی که لم یستجیبوا له، پاسخ مثبت به خداوند نمیدهند، به اعتنایی به دعوت خدا، به حقیقت هدایت الهی ندارن، لو ان لهم، بسیار تکان دهنده است این جمله عزیزان، لو ان لهم، اگر همان گونه که عرض کردیم تمام اون چه در زمین است از آن اینها باشد، و مثل اون هم برای اونها، نه اینکه اینها یه سرمایه‌داری باشن، یه مولتی میلیاردری باشن، نه اینکه اینها به یه ذخایری در دنیا رسیده باشن، نه اینکه اینها برابر بودجه فلان کشور سرمایه‌شون باشد، نمیدونم ثروتی اینها باشد مانند بعضی از افراد کلان فلان جا و فلان جای دنیا و این سان کارتل ها، تراس ها و امثال اینها، نه، اگر تمام این دنیا و زمین یک جا از آن و اونها باشد و مانند اون رو هم ثروت داشته باشن، نمیتونن این رو به قیمتی کنن معادل عمر از کف رفته و وجود از دست رفته ای که پاسخ خدای خودش رو نداده است. با هیچ قیمتی نمیتونن این خسارتی رو که دیدند جبران کنن و پاسخگو باشن و چاری بر خودشون بکنن. اگر برسن به تمام رشد اقتصادی ممکن، به بالاترین حد سرانه ها، تمام ثروت های دنیا رو یک جا جمع کنن، اگه پاسخ خدا رو ندادن، اگر پاسخ مثبت به حضرت حق ندادن و از او روی گرداندن، تمام این ثروت هیچ فائده ای برای اینها نمی کند. لفت هدوبه، اگر اینها بتونن این رو تبدیلش کنن، بگن خب حالا در قبال این که ما 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال بی تو زندگی کردیم، اعتناع به تو نداشتیم، رویگردانی از تو کردیم، حالا تمام این دریافتای زندگی ما، این ثروتایی که داریم که دنیاست و فراتر از دنیا و دو برابر اون، این میتونه خسارت عمر از کف رفته ما را جبران کند؟ پاسخ این است که خیر اولئک لهم سوء الحساب. خیر نمیتونه. خیلی این جمله عزیزان قابل تأمل جدی و فکر کردن است. پس دو جور میشن انسان ها، یا اونهایی که پاسخ میدن به ندای الهی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اینها جواب منادی حق رو میدن، به تمام اشتیاقم جواب میدن، استجابت رو توضیح دادم، استجابت میکنن به جان و عشق و شور. وقتی فرمود فلیستجیبولی ولیؤمنوبی، میپذیرن، قبول میکنن، جواب مثبت میدن، ایمان میارن. این یک گروه. میرسن به چی؟ به اون حیات طیبه و الحسنا در دنیا و جهان آخرت هم در انتظار اونهاست، با تمام زیبایی که باز هم در ادامه این سوره میخونیم الان خدمت عزیزان، فردا شب میرسیم و بازگو میکنیم. اما اون گروه دومی که روی گردانی میکنند از پاسخگویی به خداوند، دقت کنید، اگر به بالاترین سطوح ثروت و قدرت در دنیا برسن، هیچی ندارن، هیچ سرمایه ای ندارن، هیچ ثروتی ندارن و هر آنچه را که اندوختهاند نمیتواند ثانیه ای از عمر روی گردان شده از خدای اینها رو به اینها برگرداند، یه روز اینها رو به اینها برگرداند و کاری برای اینها بکند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بحث خیلی فراتر، اما من یه نکته عینی و ملموس بگم که با حال هوای خودمون و جمعمون مناسبت داشته باشه. خدمت وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق رسید و افسرده و فسرده بود، قدری ناراحت بود، سرش پایین بود و فکر میکرد که بعضی از چیزها رو ندارد، این رو ندارد، این مشکل رو دارد، این وامش دیر شده، اون اینطور شده، مقداری تو این قضایا ذهنش درگیر بود از اصحاب وجود و مراکش. حضرت نگاهی بهش کردم، فرمودم فلانی که تو حاضری موجودی، خب احساس فقر میکرد، نداشتن دنیا میکرد، فرمودن حاضری موجودی هایی که داری معاوضه کنی؟ یه نگاهی کرد به حضرت، چی میخوان بگن؟ فرمودن فلانی، آیا حاضری ایمانی که در جان داری با تمام ثروت روی زمین معاوضه کنی؟ گفت لا والله، نه به خدا سوگند. فرمودن حاضری محبتی که به پیامبر و خاندان پیامبر و ما داری، این را با تمام ثروت سرمایه داران روی زمین عوض کنی؟ اشک‌ها بارید، گفت لا والله. حضرت فرمودن آیا تو صاحب مکنت و سرمایه یا اونهایی که تو ذهنت می رود و گمان می کنی؟ آیا این ثروته یا اون ثروته؟ کدام رو داری؟ اگر برای اونها همه زمین باشه، همان ثروت زمین باشه، وقتی رویگردانی کردن و استجابت نکردن، این چیزی نیست. اگر این جمله رو اجازه بدم من به خودم بگم خدمت دوستان عزیز، به تک تک خانم ها و آیانی که در این انجمن نشستید، اگر تمام ثروت تهران رو بدن و تمام سرمایه سرمایه‌داران تهران رو بدن، بگن الان محبت حسین ابن علی رو از دلتون بردارید بندازید بیرون و به جای اون محبت شم را بنشانید، کدامتون این کار رو میکنید؟ کدام من حاضر این معامله رو انجام بدیم؟
این چه سرمایه است، این چه ثروتی است که با تمام ثروت وجود و هستی که بگیم اصلا قابل فکر نیست که انسان چنین قیاس و مقایسه‌ای رو داشته باشد. سرمایه حقیقی کجاست؟ این اعتبارات چیست و کجا؟ فرمود هیچ فایده نمی کند. اولئک لهم سوء الحساب. اینها کسانی هستند که اگر تمام ثروت دنیا رو هم جمع کرده باشند اما بیگانه از خدا باشند، روی گردان از خدا و ولی خدا باشند و استجابت نکرده باشند به خدا و رسول، اینها سوء حساب دارند. ممکن این کلمه تو ذهنمون یه مقداری زنگ بزنه. خداوند که با کسی سوء حساب ندارد. در قیامت حساب الهی میدونیم دقیق ترین حساب هاست. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، خداوند با قسط در قیامت عمل می کند. خداوند سبحان الوزن یوم اذن الحق، با وزن حق و سنجش حق عمل می کند با بندگانش. فمن یعمل مثقال، رو دیشب خوندیم خدمت عزیزان، مثقال ذره عمل رو ذات حق حسابگری می کند و جای سوء الحسابی با کسی نیست. این معنا چیز دیگری است. این سوء الحسابی که ذات حق مطرح می کند، کسانی که این چنینن هنگامی که به محاسبه الهی در قیامت حاضر میشن، سوء این حساب وجودشون رو میگیرد. برای که لذت بیشتری از آیه ببریم و فهم بهتری بکنیم، این جمله رو عرض میکنم. خداوند سبحان در حق مؤمنین اون حساب یسیری که در قیامت مطرح میکنه، فقط دو چیزش که مستوجب اون میشن مؤمنان، اگر گرفته بشه از اهل ایمان فهمیده میشه این سوء الحساب یعنی چه. یک، تکفیر و سیاد. دو، تبدیل و سیاد. اونهایی که پاسخ میدن خدا را، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. وعده مسلم الهی عزیزان این است که انسان هنگامی که پاسخ خدا رو میدهد، از اون خطوط قرمز جدی که ذات حق میفرماید اجتناب میکند، فاصله میگیرد، بعد حالا یه لغزش ها و کوتاهی هایی هم دارد. نکفر عنکم سیئاتکم، این سیئاتتون رو تکفیر میکنیم، میپوشانیم، از میان میبریم. هنگامی که انسان مواجه میشه با اعمالش، با رفتارش در قیامت و خول وجودش رو میگیرد نسبت به این سیئات این چنینی، نکفر عنکم سیئاتکم، دست تکفیر الهی میاد این سیئات رو میپوشاند و یه آرامشی در جان انسان در محاکمه الهی میاد. از این بالاتر سوره مبارکه فرقان که خدمت دوستان عزیز آشناست، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. انسان در قیامت میاد، این صحنه رو معصومین برای ما باز کردن. پرونده انسان روی میز است، به تعبیر اصطلاح امروزی خودمون میگم این 40 صفحه 50 صفحه مشکلات تو این هست. پرونده روشنی نیست. اما این انسانی که پاسخ داده است، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، برگشته، رجوع کرده، رو به سوی حقیقت آورده است، عمل صالح و شایسته سعی کرده انجام بده که جبران گذشته بکنه، اما پرونده سابق موجوده، وقتی پرونده رو میگذارن به جای اون که این 50 برگ به تعبیر بنده سوء سابقه باشد، نه اینکه اون نیست، بلکه 50 برگ در این پرونده حسن سابقه است. یعنی سیئات می رود و جای اون حسنات عمل نکرده می نشیند که ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. بسیار زیبا و دقیق این نکته رو خداوند سبحان سوره مبارکه فرقان میگه. مؤمنین حساب یسیر دارند، تکفیر سیئات دارند، تبدیل سیئات دارند، اما اونها که روی گردانی از خداوند دارند، کافی همین که خدا چنین معامله ای با اونها نمی کند، این سوء حسابشونه. اینها به ظریف‌ترین و دقیق‌ترین وجوه حسابشون رو باید پس بدن، ذره ذره و مثقال عمل رو باید پاسخگو باشن، تمام آثار سوء و نگرانی و ناراحتی تو وجودشون میاد. برخلاف مؤمنین که وقتی حساب میشن، ینقلب الى اهله مسرورا، شادمانن، ضاحکتون مستبشره، چهره ها شادمان، اما از اون طرف اینها چهره ها گرفته دژم و نگران و از حال و وضعی که دارن. یه جمله بیشتر هم تو روایات داریم در این سوء حساب، اون انفعالی و شرمساری که انسان‌ها در مواجهه با حساب خداوند دارن از سوء حساب محسوب میشه. یعنی همان که در آتش هم بیفکنانا و به گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال، نیست. اون شرمساری که انسان وقتی در قیامت حقایق رو میبینه، الطاف خدا رو میبیند، پرورش خدا رو میبیند، سرمایه های به هدر رفته خودش رو در دنیا میبینه، بعد مواجه میشه با عملکرد سوءش در عالم قیامت. این سوء الحسابه، اون شرمساری که وجود آدمی رو میگیرد. فرمود اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم. اینها دیگه جایگاهشون معلوم است. اینها که روی گردانی کردند و استجابت نکردند، مأواهم جهنم و بئس المآب. و این بد مهادی است، بد بستر و جایگاه و منزلی است که اینها مهیا کردند. مهد و مهد و تمهید به معنای آماده کردن است. مهاد هم از همون ماده میاد، بد جایی آماده کردن برای خودشون. نتیجه عمل کرده اینها همین است که بهشون داده میشود. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. اونها دارن عملشون رو در آغوش میگیرند که در قالب رحمت خداوند ظاهر میشه، اینا هم دارن عملش رو باش مواجه میشن که در قالب قهر خدا با آن مواجه میشن. به اینجا که رسید اوج میگیره سخن. فرمود افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. خب اون بحث انزل من السماء ماء، خداوند هدایتش رو فرستاد برای بشریت. این انسان ها بودن که دلهاشون رو مهیا کردن و آماده کردن برای پذیرش. دیشب عرض کردم به مقداری که انسان این وجود رو آماده میکنه که مواجه بشه با هدایت و نورانیت و لطف و رحمت و تربیت الهی، خب دیگه خروجی اون هم مشخص و روشن. این ظرفیت سازی رو ما خودمون در قبال لطف خدا نشان میدیم. حالا دقت کنید، افمن یعلم، آیا آن کسی که میداند، انما انزل الیک من ربک، همونی که نازل شد از آسمان، آنی که نازل شده است به سوی تو از پروردگارت حق است، انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، مانند آن کسی است که اعما است. آیا دقت کنید، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، آیا آن کسی که علم پیدا میکنه که آنچه نازل شده است از سوی پروردگار حق است، مانند آن کسی است که من هو اعما، مانند آن کسی است که اعماست و نابیناست؟ اون کسی که علم پیدا میکنه به حقانیت هدایت الهی، کلام الهی و وحی الهی، نفرمود آیا این مانند آن کسی است که علم پیدا نمی کند؟ فرمود آیا این مانند کسی است که اعماست؟ دو نکته بسیار ظریف و دیگه حالا یه ظرافت هایی داره که قدم به قدم انشالله جرو میریم و یه افقی رو باز میکنه خداوند به بهانه این جمله و اون مثال، و زندگی رو میبینیم درش و لذت ها رو میبینیم که انشالله پیگیری میکنیم و خواهیم رسید. فرمود افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، آیا آن کسی که علم پیدا میکند که آن که از سوی پروردگار تو آمده است حق است؟ اینجا صحبت علم شد. مراد چیست؟ وحی است و تنزیل است و هدایت الهی است. و مظهر آن الان برای ما شما چیست؟ قرآن است. انزل من السماء ماء، اون آبی که خدا از آسمان فرستاده است، آب نجات و هدایت، کلام الهی است. چشم سار و سرمنشاه و اقیانوس و کرور کرور لطف و عنایت الهی در اون قرار داده شده است که انسان رو زنده کنه، اون آب اصلی و آب حیات. اما قرآن میگه آیا آن کسی که علم پیدا میکند به حقانیت این کلام و کتاب، نمیفرماید آن کسی که میپذیرد، بلکه آن کسی که علم پیدا میکنه. این نکته بسیار مهمی است عزیزان. کسانی که میخواهند وجود خودشون را آماده کنند که اون نزول آسمانی و هدایت آسمانی به جانشون فرو بره، بعد استجابت خدا کنند، بعد برسن به اون حسنایی که فرمود، لازمه این کار رو ذات حق علم معرفی میکنه. افمن یعلمو، یعنی چاره نیست جان برادر، باید به این کلام و کتاب آگاه شد. علم به این کلام رو ما نیاز داریم. صرفا این نیست که فقر اومات یسر من القرآن بخانیمش، بلکه علم به این، معرفت به این کلام و کتاب لازم است برای ما. تأکید قرآن رو علمه. آن کسی که علم پیدا می کند، انما انزل الیک من ربک الحق، آیا این مانند آن است که توقع داشتیم بفهمد؟ مانند آن است که نمی داند و علم پیدا نمی کند. اما اینجا به جای ندانستن خداوند کوری رو مطرح میکند، یعنی جهل مساوی است با کوری برای انسان، علم مساوی است با بینایی برای انسان. همون تشبیهی که هل یستوی الاعمی و البصیر دیشب خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. خب حالا اون کسی که یعلم و میداند انما انزل الیک من ربک من حق، انما انزل الیک من ربک الحق، ایمان میاره و علم پیدا میکند و آگاه میشه به این حقیقت که مانند اون کسی نیست که نابیناس کوره و چشمش به این نور روشن نمیشه. دیشب اشاره کردم قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. خداوند سبحان عزیزان قرآن را حقیقت نور معرفی میکنه. اگر الله نور السماوات و الارض است، کتاب او کلام او هم نورانیت محض است و نور وجود انسان و مسیر انسان رو روشن و تبیین میکنه برای انسان. چشم رو باز میکند، بصیرت میبخشد به خودش، به وجود، به هستی، به وظائف، به شرایط، به داشته ها، به نداشته ها چشم انسان رو باز می کند و حقیقت زندگی رو برای آدمی آشکار می کند. حالا نکته ظریفی رو مطرح می کند، انما یتذکر و اولو الالباب. این جمله که به شما گفتیم، اینی که علم بیاد به این که حق نازل هست سوی خداست، بعد طبعا این علم مساوی با نور است و چشم انسان رو باز می کند، برخلاف اون کسی که روی گردانی کرده، استجابت نکرده، کاری به این کلام و کتاب نداشته و چشم او نابیناست، به این حقیقت روشن نشده است. انما یتذکر اولو الالباب، کسانی متذکر این حقیقت میشن، به خود میان، میگیرن که اولو الالباب باشن. به میزانی که به این اولو الالباب بودن رسیده باشند، تذکرشون، فهمشون، علمشون، استفادهشون از این ما انزل، آنی که خدا نازل کرده است، فزونتر میشه، نورانیت وجودشون افسوده میشه، استجابتشون جدیتر و پاسخی هم که میگیرند از سوی خداوند متقابلا فزونتر و عالیتر و سطوح بالاتر. اولو الالباب این یه ترکیب قرآنی است که بارها میبینید. یعنی چه؟ اولو یعنی صاحب، اولو صاحبان، صاحبان الباب. الباب جمع لب است عزیزان، لب و شیعه اخلصه و اجله. اون حقیقت یک چیز رو لب میگن، حقیقت یک چیزی رو لب میگویند. در وجود انسان همه آدمیان صاحب عقلند. خداوند انسان رو موجود عاقلی آفریده است. اول ما خلق الله العقل. در روایات معذبات مقدسه محمد و آل محمد، این جمله رو داریم که اولین چیزی که خداوند آفریده است عقل است. اول ما خلق الله العقل. انسان رو که مطرح میکنن میگن موهبت بزرگی که خداوند انسان به انسان داده است عقل است. به که اصیب، به که عاقب، خدا به سبب عقل انسان رو ثواب میدهد و عقاب میکند. این جوهر عقل در وجود انسان ها خداوند قرار داده است. انسان ها اولو العقولند، اما همه انسان ها اولو الالباب نیستند. اینجا فهمد انما یتذکر اولو الالباب، اون کسانی متذکر از قرآن میشن، اون کسانی متذکر از هدایت الهی میشن که اولو الالبابن. فرق بین این دو با هم چیست؟ بسیار دقیق، جدی تعیین کننده است. من گاهی اینو مثال زدم خدمت دوستان در مباحث تفسیر، الان تکرار میکنم معذر بارتون، چون جای این مطلبه که این رو بدانیم. ببینید شما تشمیری در این بستان، این بادامزاری است، این نمیدانم زردالوزاری است، میرید تو فصل که اول خرداد ماه آخر اردیبهشت و تو میانه های خرداد و این بادام ها رو سر درخت میبینید، سبز میزنه، خیلی چشمک میزنه و یه حالت خاصی هم دارد، یه ترشی دلنشینی هم دارد و خیلی هم بچه ها مایلن که این چغالو رو به اصطلاح بکنند و نوش جانشون بکنن، زیر دندان میذارن، یه فشار میدن، له میشه، میخورن و لذت رو میبرن. میگذرد، آفتاب داغ تابستان میاد، تیر ماه میاد، مرداد ماه میاد، میتابد در این میوه. بعد اول شهریور، آخر مرداد میرید تو این بادامزار، بر سر درخت نگاه میکنید میوه ها را، بادام ها را، میبینید که یه حالت وادادگی رو این جلدش پیدا شده است. میکنید اون جلد به اصطلاح سبز رو جدا میکنید، میرسید به اصطلاح بخش چوبینش، اون رو هم میشکنید، میکنید، هسته رو از درونش در میارید، یه جلد نازکی هم رو اون داره، اون جلد نازک رو هم بر میدارید. بعد میرسید به یه مغز سفید و بعد نوش جان میفرمایید این رو، این سلایه رو از روش میکنید، اون مغز سفید رو میخورید. اون مغز سفید لبه، این لبه در کلام عرب. اینهایی که از روش کندید قشره، اینا قشوره، بر میدارید به اون لب میرسید. عقل رو کل این بادام بدانید عزیزان، اما لب اون مغزه، اون اصله. در زندگی خداوند به انسان عقل داده است، اما یه قشرهایی میان عقل ما رو میپوشانند و مانع کار کرد درست و سالم عقل میشن. انسان لبیب نمیشه، لب به انسان کار نمیکنه. عقل آدمی اونطور که درست باید خروجی داشته باشه خروجی نداره، قشرها میان رو عقل رو میگیرن، بعد انسان اولوالالباب نمیشه. حالا چی میشه قشر عقل؟ چی میشه حجاب چهره جان میشود غبار تنم؟ روی این عقل انسان رو میگیره که انسان عاقلانه انتخاب نمیکنه، عاقلانه نمیپذیره، عاقلانه زندگی نمیکنه، عاقلانه روابط اجتماعیشو تنظیم نمیکنه. چه چیزی میشه این قشرها؟ چیست که روی این عقل رو میگیرد؟ باید با کمال تاسف بگوییم اون چه رو عقل انسان رو میپوشاند، انارت العقل مکسوف به تو الهوا و عقل آس الهوا تزداد و تنویرا. به زیبایی شاعر عرب گفته است، پارسی گویم شما را خوشتر است، چون قرض آید هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. حسد قشر است، مانند اون قشرهایی که گفتیم که رو اون بادام را گرفته است. کبر قشر است، طمع ورزی و آزمندی قشر است، شهوات قشر است، ظلم قشر، اسراف قشر، عشق و محبت افراطی احساس غالب، بدون اینکه بالاخره پایه و مبنا داشته باشه اون عشق افراطی، بغض افراطی، اینها قشرن. اینها چیزهایی است عزیزان که انسان عقل دارد اما عقل انسان کارایی لازم رو نداره و میاد روی عقل رو میپوشوند و مانع میشه که انسان اولوالالباب باشه. بعد حقیقت رو میشنود اما برمیتابد. سخنان خود پیامبر مکرم اسلام رو میشه، از زبان پیامبر چه خوش است صوت قرآن، زت دل رو با شنیدن. از زبان خود پیامبر میشنود اما وقتی که کلام پیامبر تمام میشه میگه تبن لک، تبن لک. بالای صفا ایستاده از پیامبر آیات الهی رو داره میخونه. تمام شد سخن پیامبر، از میان جمعیت یک کسی گفت تبن لک، یعنی مرگ بر تو، یعنی نفرین بر تو، نابود شوی تو. داره این سخن حق مبین پیامبر رو میشنود. خداوند هم به سرعت پاسخ اون رو دیری نگذاشت که اون گوینده رو جواب داد که تبت یدا ابی لهب و تب، نفرین بر تو باد ابو لهب که چنین با پیامبر ما مواجه شدی و برخورد کردی. این سخن خداست، اما آنچنان قشرها این وجود رو گرفته است، این ظلمتها و کفرها و فسقها و فجورها و تیرگیها، که دیگه حق رو انسان میشنوه، آیات الهی رو میشنوه، اما به جای اون که بشنود یجعلون فی اصابعهم به اصابه هم فی آزانه هم، اصلا دست رو میذارید تو گوشش که نشنوه. میشنود یمرون علیها، میگذارد اما فائده نمی کند. بر دل نابترین حکمت ها شنیده میشه، نابترین سخنان گفته میشه، پاویزه ترین سخنان رو میشنود انسان، اما هیچ اثری نمی کنه. تحلیل درست، ادراک درست و خروجی درست نداره. چرا؟ عقل داره این انسان اما لب نداره. حجاب ها اومده است روی وجود انسان رو گرفته است، روی این عقل رو، و کارایی نمی کنه عزیزان، کارایی نداره. افمن یعلمو، آیا اون کسی که آگاه میشه، علم براش میاد که انما انزل الیک من ربک، اونی که از سوی خدا اومده است حقه، کمن هو اعما، این مانند اون کسی است که کور متاسفانه. انما یتذکر اولو الالباب، نکته اینجاست، اون کسانی که متذکر میشن این حقایق رو میفهمن، میگن صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن على ذلك من الشاهدین و الشاکرین. میاد این آیات تو وجودشون مینشیند، اینا کار کردن عزیزان، این لب و خرد و فکر خودشون رو پویا کردن و قشرها رو به کناری زدن، این ارتباط زیبا رو با آیات الهی برقرار کردن. علم و عقل دو مؤلفه است که اینها رو به سرمنزل سعادت و خیر میرساند. بگذارید این جمله رو اضافه کنم، بعد حالا اولو الالباب رو قرآن همونطور که عرض کردم به جونه به گونه معرفی میکنه که حسش کنیم، ببینیم ما کجای کاریم و زندگی ما کجای کار است و استفاده کنیم از این نکات زیبا و نقصی که در ادامه بحث ذات پروردگار مطرح میکند. دقت کنید عزیزان، فرمود انما یتذکر اولو الالباب. یه وقتی همینجا محضر مبارکتون 4-5 سال قبل سوره مبارکه واقعه رو گفتیم، رسیدیم به این آیه فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. فلا اقسم به مواقع النجوم، پیامبر نه این چنین است که این جماعت و کافران میگویند، ما سوگند یاد میکنیم به جایگاه با عظمت ستارگان که انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر بدونید خیلی عظمت داره این قسم. اونجا توضیح دادیم که عظمت کار چیز، 4 معنا رو برای این آیه گفتم، نمیخوام وارد اون بشم. حالا این قسم رو برای چی خورد خداوند؟ قسم میخورن که چیزی رو ثابت کنن دیگه. انه لقرآن کریم، اینی که شما پیش رو دارید مردمان این قرآنه، این وحی الهیه، اما قرآن کریمه. اونجا عرض کردیم کریم در لغت عرب الشریف و فی کل نوع، ممتاز هر مجموعه رو میگن کریم. القی الی کتاب کریم، ملکه سبا میگه من تو عمرم خیلی نامه دیدم اما این نامه کتاب کریم است، این ممتازه، من تا بال اینطور نامه ندیده بودم. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، شروعش، آغازش، پایانش، متنش، این کریم است. کریم به معنای ممتاز و بی‌نظیر هر مجموعه. انه لقرآن کریم، در میان 104 وحی آسمانی این ممتازترین وحی است. این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. خداوند یه چنین مجموعه‌ای رو فرستاده است که حرف آخرش برای بشریت باشه، لذا این قرآن کریم است. انه لقرآن کریم، اما فی کتاب مکنون، این قرآن کریم جای آن کتاب و علم مکنون الهی است. کنان یعنی پوشیده شده، در یه علم پوشیده شده و بسته است. انتهول قرآن کریم فی کتاب مکنون، حالا دقت کنید عزیزان، لا یمسه الا المطهرون، نمیشه با این قرآن تماس فکری، روحی، قلبی و وجودی پیدا کرد مگر انسان اقدامی بکند، کاری بکند جز این انما یتذکر و اولو الالباب باشه، مگر یه طهارتهایی رو تو وجود خودش ایجاد کند که این ارتباط مستقیم باشه. بعد اونجا مثال زدم خدمت دوستان عزیز، شاید بعض از عزیزان که خب حالا اون خاطرات اون مباحث رو بیشتر تو ذهنشون دارن، خاطرشون به اون اشاره کردن به یه سنتی که در ایران زمین رسم بوده است. برای این سلاطین زن میفرستادن، همسر میفرستادن که از این ازدواج‌های سیاسی بهره‌های سیاسی ببرن، رانت‌های سیاسی خودشون رو قبائل و گروه‌های مختلف بگیرن. هنگامی که همسر سلطان رو می‌آوردن وارد دارالملک می‌کردن، دارالملک یعنی چی؟ یعنی پایتخت، وارد پایتخت می‌کردن، صورت عروس سلطان و زیباروی سلطان بسته بود، اجازه نمی‌دادن صورت چه کسی ببینه، اینو می‌بستن. خب مردم هم دیگه شروع می‌کردن قوقا، مردم به شلوکنهای اجتماعی میگن قوقا مردم، این قوقا مردم شروع میکردن دور این موکب سلطانی رو میگرفتن، این عروس شاه هست و دیگه بوغی میزدن، سوتی میزدن، کفی میزدن، حرکتی میکردن و قوقایی میکردن تا میرسید به ارگ سلطانی، یعنی به جایی که دیگه داخل خود منطقه خاص پادشاه میشد. وقتی این عروس وارد اون قسمت اصلی میشد، پادشاه دستور میداد که روبند رو بردارن، صورت رو نشان بدهن که خواص و نزدیکان بارگاه سلطان عروس سلطان رو بشناسن، شخصیت اون رو، زیبایی اون رو، و بدانن کیست و کدام است. این وقتی اون قوقا مردم میرفتن برای این خواص اون چهره واقعی رو نشان میداد. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این دو نکته قرآن رو، این نکته سنت اجتماعی رو کنار هم بذارید، حالا بخونید. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد، عروس حضرت قرآن چه خوش گفته است، مجدود ابن آدم سنائی این حکیم قدرتمندی که شعر و ادب پارسی رو دو شرح کرد، شعر قبل از سنائی و شعر بعد از سنائی. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. دار الملک یعنی پایتخت، دار الملک ما کجاست؟ قلب ما، جان ما. قوقا چیست؟ اون قوقا مردم تو وجود ما چیست؟ کبرها، حسدها، آسها، طمعها، نفرتها، کینها، شهوتها، ظلمها. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد. وقتی ما با قرآن آشنا میشیم عزیزان که این جان و دل ما از قوقا تطهیر بشه و خالی بشه. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی یا جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشمه نابینا. کمن هو اعما. چه کردند این بزرگان ادب پارسی با این حقایق الهی و به چه رازهای اینها این بزرگان رسیدند؟ بی خود حافظ نشدند. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سی نداری. چگونه کلام خدا باز کرد از زبان این بزرگان ادب پارسی را. مثنوی او چو قرآنی مدل، حادی بعضی و بعضی را مزل. اینا به فرو رفتن در کلام الهی به حقایق و رازهایی رسیدن که هنوز صدها سال است که دارن مردم و جامعه بشری از خان گسترده حافظ و مولوی و سنایی و که و که دارن بهره میبرن، تو دنیا دارن لذتش میبرن. اینا خودشونو وصل کردن به حقایق قرآن. خب برگردیم به آیه. فرمود لا یمسه الا المطهرون. عزیزان بعد این آیه و اون آیه کنار هم پاسخ رو مشخص میکنند. انما یتذکر اولو الالباب. اونهایی که استجابت به خدا کردن، عزیزان من، خانم ها و آیان، اونهایی که اومدن استجابت کردن، لازمش اینه که علم به ما انزل پیدا کنن، یعنی بدونن خدا چی فرستاده است براشون، بدونن این کلام رو، آگاه به این کتاب بشن. بسیار بسیار دوستان این شب روزها از من سوال میکنن، همیشه سوال میکنن، خب چه بکنیم که با این قرآن، با حقیقت این قرآن و ایمان بهتر آشنا بشیم، اثر کند، فهمش کنیم زندگیمون رو؟ ببینید کار علمی و عملی میخواد. کار علمیش اینه که پیش بگیریم. مگر میشه انسان یه متن رو بدون زحمت علمی بفهمه؟ همین که شما آیان، خانم ها و آیان، با این فشار و با این ازدحام و با این وضعیت و با این سختی ها و آماده شده ها که بنده شرمسارم از این که بالاخره میدونم بعضی از عزیزان برای اومدن به این انجمن و مجلس حداقل دو ساعت، دو ساعت و نیم تو ترافیکن، یه ساعت، یه ساعت و نیم بر میگردن، یعنی چهار ساعت آماده شد میگذرن تو این شهر تهران که میخوان بیان یه ساعت پای بحث باشن. این خودش کاریه که داریم میکنیم برای علم. گوینده به سهم خودش، عزیزان به سهم خودشون، داریم تلاش علمی میکنیم که حقایق قرآن رو بفهمیم. اما کار دومش کار عملی است. کار عملیش چیست؟ انما یتذکر اولو الالباب لا یمسه الا المطهرون. این پاسخ اون عزیزان است که به مبازات آشنایی با قرآن حاجت به کار عملی داریم و بخش عمده ای از این کار عملی تطهیر وجودمون. عزیزان باید کار کنیم رو ویژگی های نفسانیمون، باید کار کنیم رو موانع فهم، اون چیزایی که نمیگذاره قرآن به دل بنشینه، فرو بره، مؤثر باشه، عملی باشه و عینی باشه در وجود من. یه وقتی این رو گفتم محضر مبارکتون، بزرگان میگن این خود آخوند ملا محسن فیضه. اینو تو بحثا گفتم، من تو دست نجوا هم گفتم، نوشتم. اما خود آخوند ملا محسن فیض میگه فردی، کسی از مثلا بندگان خدا گفت من هنگامی که قرآن رو میخوندم خب خوشم میومد، لذت میبردم، اما چندان فهم نمیکردم. متوجه شدم مانع جای دیگر، رفتم کار کردم با وجود خودم، رفتم کار کردم با وجود خودم، شستم این خاشاک ها و قوقاها رو از تو انبار جان و دل و قلبم، دارالملک خودم، بیرون کردم، سعی کردم سبکتر کنم وجود خودم رو، یه تزکیه ای تو وجود خودم ایجاد کنم. به جایی رسیدم که انگامی که قرآن رو میخواندم گویا پیامبر میخواند، من میشنوم. این حالت برام دست داد. هر آیه ای رو که میخواندم یه مقداری بیشتر با خودم کار کردم. یه مقداری اون الا المتحرون رو قوی ترش کردم. به جایی رسید این حرف کسی کوچکی نیست، این حرف رو میزند آخوند ملا محسن فیض تو المحجت البیضا می نویسد این حرف رو. به جایی رسیدم که وقتی میخواندم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، آیه آیه قرآن رو که میخواندم احساس میکردم الله جل جلاله داره میگه و من مخاطب مستقیمش دارم میشنوم. این اتفاق میافتد، این وقتی است که حجاب به کنار میرود، یعنی انسان حریف حسدش میشه، حریف کبرش میشه، حریف چینه های جان و دلش میشه، این آز و شره و سیری ناپذیری از وجودش میره، میل به ظلم و عدوان، به دور و نزدیک، به زن و فرزند، به جامعه و مردم از وجود انسان رخت برمیبندد. بعد این انما یتذکر اولو الالباب کار خودشو میکنه، میاد تو وجود انسان. حالا دقت بفرمایید، جان مطلب از اینجا به بعده. ما استجابت کردیم، شدیم جزو اون کسانی که للذین استجابوا، پاسخ و مثبت به خدا دادیم. لازمش این بود که علم به ما انزل پیدا کنیم، متذکرم باشیم، عقلمون هم لب بشه، این قشرها به کنار. بعد چه اتفاقی میفته؟ فرمود انما یتذکر اولو الالباب الذین، یعنی چی؟ یعنی آنها، کسانی که علم به کلام الهی پیدا میکنن، پاسخ مثبت به خدا میدن و اینها لبشون رو به کار میندازن. میدونید چیان؟ بذارید ما اینطوری معرفیشون کنیم، خدا اینطوری میگه. یعنی بعد از این که این به شکل کلی گفته شد، حالا مصداقی و عینی خداوند سبحان مؤمنان پاسخگوی به خودش رو، آگاهان به این کلام را، صاحبان لب و لبیب رو در 8 صفت در زندگی روزمره معرفی میکنه که ما باید خودمون رو تو این قالب ها بگذاریم ببینیم کجای کاریم. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. اولین ویژگی این اولوالالباب، اینها کسانی هستند که یوفون به عهد الله، یعنی این علم به این کلام فائده نمی کند، اون عقلانیت فائده نمی کند، مگر این که عینیت پیدا کنه تو زندگی انسان و خودشو نشان بده. این پاسخ دادن به خداست. حالا کسانی که این عینیت پیدا می کنه براشون میشن مؤمنان واقعی. اولین ویژگیشون این الذین یوفون به عهد الله. من هم یه جمله کوتاه میگم و کفایت میکند امشب، ادامه بحث رو با چپ ها یا انت پیگیری کنیم. اینها کسانی که یوفون از ماده وفا میاد، این پیمانه را، این ظرف را کامل میکنید میشه توفیه، ناتمام میگذارید میشه قدر. قدر وفا یعنی چیزی را تا خط پایان انجام دادن و کامل به آن رسیدن. در قبال قدر میگن فلانی قدر، روزگار قدر یعنی چیزی را ناتمام گذاردن، راه کردن، دل کردن، در قبالش وفا و توفیه. و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم کسی است که به تمام تعهداتش به خداوند توفیه وار عمل میکنه. اولین ویژگی خانم ها و آیان، عزیزان من، عزاداران حسینی، اولین ویژگی کسانی که استجابت به خدا کردند، اولین ویژگی کسانی که عقلشون رو لب کردند، اولین ویژگی کسانی که حقانیت کلام خدا رو علم کردن و فهمیدن، اینی که یوفون به عهد الله، با عهدشون به خدا وفا میکنن و پیمانداری میکنن. یعنی اولین ویژگی شد پیمانداری. حالا این عهد الله چیست؟ ببینید ما 3 عهد داریم تو زندگیمون. عهدیست، عهد الله یعنی 3 عهد: عهدی که خدا با ما میبندد و بسته است، عهدی که ما به خدا میبندیم، عهدی که ما با هم میبندیم که جز عهد الله هست. عهدی که خدا با ما بسته از چیست؟ علم اعهد الیکم یا بنی آدم، این اولین عهده. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اولین عهد خدا با ما اینه که از ولایت الهی خارج نشیم و این عهد رو خدا تو ذهن و قلب و جان و وجود انسان ها بسته است. در جان و ضمیر انسان‌ها این عهد رو قرار داده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، نرید پذیرای خط و فکر و پیشنهاد شیطان باشید و ولایت شیطان رو قبول نکنید. ببینید اینی که میگم این عهد تو فطرت و وجود و جان و عقل همه انسان هاست، در تمام نظام حقوقی دنیا شرق و غرب اصل اول در مورد انسان ها چیست؟ براءت. این که انسان ها مجرم نیستند مگر خلاف آن ثابت شود که مجرم باشند. این یعنی عهد خدا، یعنی خداوند به گونه ای وجود انسان ها رو قرار داده است که انسان ها مجرم نباشند، انسان ها اهل جرم نباشند، اهل خطا نباشند. عقلن آدمیان رو به گونه ای خداوند آفرید است که دروغ نگن، خیانت نکنن، امین باشن، ظالم نباشن. اینو در فطرت انسان ها عقلن ذات پروردگار قرار داده است. اگر غیر از این باشه میشه تبعیت شیطان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. این عهد اول خداست با انسان ها که اختیارشون رو به شیطان ندن. بعد اجازه فرمایید بگم شیطان کتب علیه انه من تولا فانه یذله. کار شیطان اینه که اگر کسی اختیارش رو به شیطان بده، عهدش رو با خدا بشکنه، دستش رو تو دست شیطان بگذاره، با کمال و عذرخواهی، با کمال و عذرخواهی این رو عرض میکنم، شیطان سواری میگیرد از انسان. عزیزان من، دوستان جوان من، و قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین. خدا یا از همز شیطان به تو پناه میبرم. ناچارم این جمله رو بگم، باز هم عذرخواهی میکنم دوباره. سوارکارهای قدیم این چته چکمشون یه تیک آهن میذاشتن، اسم این مهمیز بود. وقتی میخواستن این اسب رو حرکت بدن، میزدن زیر شکم اسب میپرید. این مهمیز بود. مهمیز مبدلی همز میاد. همز یعنی تحریک ناگهانی. پروردگار را به تو پناه میبرم از این که شیطان منو همز کنه، یعنی شیطان منو اسب کنه، سوارم بشه بزنه منو آلیز بده. اعوذ بک من همزات شیاطین. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. باز هم با پوزش. اگر این کار رو کسی سوار و الاغ میشه، میخی سیخی دستش گرفته، میزنه پشت این حیوان، این میپره. این رو عرب میگه نزغ. اما ینزغنک من الشیطان نزغن. شیطان نزغتون میکنه، خرتون میکنه، سوارتون میشه، سیختون میزنه و بعد میرید دنبالش. این میشه ولایت شیطان. بعد نگاه میکنه انسان، میبینه سر از کجا در آورده است. کتب علیه انه من تولا فانه یذل. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. این عهد اول، عهد اول خدا با انسان. خب حالا این دامنه داره. عهد دوم اونیست که ما با خداوند میبندیم، پیمانهایی که انسانها تو زندگیشون بین خودشون و خداوند میبندن. عهد سوم اونی که انسانها بین خودشون تعهداتی که دارن. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. بسیار بحث اجتماعی، ضروری، لازم و حساسه. و بالاخره داریم کی رو میشناسیم؟ کسانی که اولوالالبابن، کسانی که علم به نزول قرآن دارن، کسانی که استجابت خدا کردن. و ما میخواییم انشاءالله تو این صف باشیم. لازمش اینه که این هشت ویژگی رو به خوبی دقیق بدانیم. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. و انشاءالله اینها رو باید با تفصیل بیشتر فردا شب خدمت عزیزان بازگو کنم. اولین ویژگیه انسان‌های پاسخگوی به پیشگاه از باری تعالی اینی که اینها عهدشون رو با خدا پاس می‌دارن. اینا کسانی هستند که سال قبل خوندیم اینجا سوره مبارکه احزاب. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. امیر المؤمنین به سینش می‌زد این آیه رو می‌خوند تا قبل از شهادتشون. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. در میان انسان‌ها کسانی هستن که صادقانه عهدشون رو با خدا پاس داشتن. بقیه هم منتظرن که این کار رو بکنند. در میان کلمات دلنشین وجود نازنین سید الشهدا به این پیمان شکنی انسان‌ها با خدا بعد با خودشون ده ها بار اشاره کردن.
تو همین سخنرانی های عاشوراییشون، شب عاشورا، روز عاشوراشون، اون جمله که فرمودن استحوذ علیهم الشیطان، آیه رو خوندن، فانساهم ذکر الله. شیطان بر اینها گردن این حیوان رو میگیرد، این سوار کارش، این مهار کنندش که میخواد مهارش کنه قوی، تو بغلش میگیره، اینو میگن حوض با دالزان، استه و زهده هم و شیطان. شیطان گردن اینها رو گرفت مهارشون کرد. فانساهم ذکر الله، عهد خدا رو فراموش کردن، شدن تابع شیطان، شدن شمر، شدن عمر سعد، شدن کی و کی و کی. خب هزاران هزار نامه هم نوشتند به وجود نازنین، پیام دادند به وجود نازنین سید الشهدا و تک تک پیمانهاشون رو هم شکستند. کی استجابت میکنه، کی استجابت نمیکنه، دیگه اینجا تو صحنه عاشورا اولین صفت خودشو نشان میده از ویژگی های این حرکت. پروردگارو توفیق فهم آیاتت رو، عمل کرده به نورانیت قرآن به هممون عنایت بفرما. آنی به کمتر از آنی ما را از قرآن و پیامبرت به اطاعت رسولت در دنیا و آخرت دور مگردان. ما رو به سرمایه هایی که پروردگار رو در این زندگی به ما دادی آشنا و واقف بگردان. ما را عامل به آیه کلامت قرار بده. سلاماتی ند بفرما. خب امشب دیگه شبیست که مصیبت های سختر و سنگینتر، شب هشتم و نام بزرگی رو میبرن که یه وقتی اعتراض که میکردن به پیامبر، میگفتن پیامبر فقیر، پول نداره، نمیدونم سنش کمه، کس و کاری نداره، چه خوب بود که قرآن نازل میشد برای افرادی که اینها سرمایه دارن، موقعیت بهتری داشته باشن. خب پیشنهادتون چیه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجلین من قریتین عظیم. خوب بود بر ولید ابن مغیره مخصومی در مکه نازل می شد، این آیه رو میخونم توضیح میدم خدمتون، و یا بر عروه ابن مسعود ثقفی در طائف. یعنی این دوتا بزرگترین شخصیت های عرب معاصر پیامبر بودن. میگفتن چه اشکال داشت قرآن بر اینا نازل می شد، چون اینا هم پولدار و سرمایه‌دار و شخصیت و اینا. عروه ابن مسعود ثقفی بزرگ طائف بود، پسری دارد ابی مره، ابی مره دختری دارد به نام لیلا. لیلا این افتخار رو پیدا می کند که به ازدواج سید الشهدا در می آید. اون عروه ابن مسعود ثقفی ایمان آورد، برگشت طائف، در حین نماز تیر رو زدن به قلبش، کشتنش، به شهادت رسوندنش. پسرش جای پدر رو گرفت و دخترش رو تقدیم کرد به ساحت نازنینه امیر المؤمنین و شد همسر سید. اون دودمان از طرف مادره، از این طرف هم که بالاخره مشخص است. حالا روز این آقازاده شده است. کان علی ابن الحسین من اسبه ناس و چند و احسن هم خلقن، از جهت ظاهر زیباترین چهره رو دارد و جمال رو دارد، از جهت خلق عالی ترین اخلاق را. فستأذن اباه فی القتال، اجازه نبرد گرفت. اول هاشمی، این اولین هاشمی است که دیگه به نبرد میره. فستأذن اباه فی القتال فأذن له. ببینید فافا سرعته، تا اجازه خواست پدر فرمودن برو. هیچ سید الشهدا در اجازه دادن به علی اکبر تعلل نکردن، برخلاف موارد دیگه ای که تعلل می فهمدن برو بابا. اما فقط ثم نظر الیه نظر آیس من. اما وقتی علی که می رفت، در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رفت. اما دیگه سید الشهدا نگاه کردن و گریستن. ارخا علیه السلام عشق داره میاد، علی داره به میدان میره، بکا دستشونو بلند کردن. و این تنها جاییست، من ندیدم هیچ جا، این تنها جاییست که رفع شیبته و نه و سما، سید شهدا دستشون رو گردن محاسنشون رو گرفتن با آسمان بلند کرد. معنیش چیه این؟ رفع شیبته و نه و سما، قال اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدا تو رو شاهد میگرم بر این مردم، قد برز الیهم غلامون، جوانی داره به سویشون میره، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، شبیه ترین از جهت ظاهر و اخلاق و گفتار به پیامبرت، به حدی که کن نائز اشتقنا الى نبی، یک خدای تو میدانی هر وقت ما دلمون برای پیامبر تنگ میشد نظر نائل وجهه به علی نگاه میکرد. شروع کردن آیه رو خوندن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، این آیات رو میخوندن، ثم حل حمل علی ابن الحسین علیه السلام علی القوم، آقازاده هم داره دیگه حمله میکنه و رجزش رو شروع کرد بخوندن، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی من شبس و شمر زاکدنی از ربکم به سیف حتی ینسنی ضرب غلام هاشمی علوی تالله لا یحکم فی نبن دعی. ای کاش خود دوستان معانی رو میدانستید. یک شب شروع میکنه مقامات رو گفتن و شهامت خودش رو بازگو کردن و شد علی الناس حمله ها رو آغاز کرد. احساس میکردن علی مرتضی به میدان خیبر آمده است، به میدان احد آمده است، شد علی الناس مرارن و قتل منهم جمعا کثیرا و حتی زج الناس، اونقدر حمله کرد و زد و به زیر انداخت که زجه سپاه کوفه در آمد، من کثرت من قتل منهم، از جماعت بسیاری که مقابل شمشیر و تیغش بر خاک افتادند. اما به اینجا که رسید دیگه چقدر یک انسان توان دارد. ثم رجع الی ابی، دیدن یه مقداری که جنگید علی داره بر میگرده به طرف خیام، رجع الی ابی وقد اصابت و جراحاتون کثیره، دیگه بدن خیلی زخم داره، قد اصابت و جراحاتون کثیره، سید الشهدا به استقبال علی آمدن، خانم ها وایان، تا مواجه شد بابا گفت یا ابته، بابا جان العطش و قد قتلنی، بابا آتش داره از پا میندازه من رو، و ثقل الحدید اجهدنی، سنگینی نرم افزار نظامی من رو داره زمینگیر میکند، فهل الی شربت من ما انسبیل، آیا جرعه آب هست به من بدید که من قوت بر دشمن پیدا کنم. این سوال مطرح میشه، آیا علی اکبر نمیدانست آب در خیمه ها وجود نداره؟ پس آب نمیخواد، چیز دیگه از بابا طلب میکنه. ابتداعا حسین گریز فبکل حسین برطمود واق و ساه یا بنیه هات لسانک، علی جان دهان و زبان تو جلو بیار، نمیدونیم سید شهدا با دهان و زبان علی اکبر چه کرد و چه سر و رازی رو به او منتقل کرد، اما فرمود ارجع الی قتال عدوک، بابا برو به سوی دشمن، فانی ارجو انک تمسی حد لا تمسی حتی یسقی که جد که به کأسه الاوفا، امیدوارم چیزی نگذره از دست جدت رسول خدا، شربتی بنوشی و سیراب شوی که بعد از اون تشنگی نباشد، اگر نبود این ایام جرأت گفتن این مطالب نبود برا بنده، و جعل یا کر و بعد کرتن بازگشت به میدان، حمله کرد حتی رمیه به سهمن فوقع فی حلقه فخرقه، تا آن که تیری رها شد برای حلقوم نازنین و حلق نازنین شرفش، و اقبل ینقلب و فی دمه در خون می غلطد، صدا زد یا ابتاه بابا هازا جدی رسول الله، این جدم رسول خداست که داره من رو سیراب می کند، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.